بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متکین علیها متقابلین. خدمت عزیزان و سروران محترم، توفیقیست آیات نورانی سوره واقعه رو مطرح میکنیم. دیشب اشاره شد که خدای سبحان تصویر آدمیان در سرای باقی و جاودان رو بر اساس موقعیت و جایگاهیشان در دنیا به سه گروه بیان فرمود و کنتم ازواجم ثلاثه، شما در اون عالم سه گروه خواهید بود. سه گروهی که اینها رو در دنیا باید بجوییم و دیشب به تفصیل گفتیم. گروهی که یمن و برکت در وجود اونها دیده می شود، اینها الهامات ربانی، عنایات خداوند، اون بخش مثبت و نیمه مبارک، نیمه پسندیده و تقوایی درون روح خودشون رو تقویت کردند، دریافتند و با همون زندگی میکنند و با همون جان میدهند. گروهی که رزالت ها و شقاوت ها و خباست های جان و روح در اینها به اوج رسیده است، با همون پلشتی ها و زشتی ها خو کردند و با همون زندگی میکنند. با نیمه دوم وجودشون، نیمه منفی وجود به اشاره کردیم، این حال روز ما آدمیان است که ما دو پاره ایم، یا ما پاره تقوایی هستیم یا پاره فجوری به تعبیر قرآن، و نفس و ما سواها فعلهمها فجورها و تقواها. این دو بخش در جان همه آدمیان است، یا این قسمت رو میگیریم یا الهام است و با ملک مرتبطیم، یا وسوسه هست که با وسواس و شیطان به ابلیس مرتبطیم، یا از آن خم خانه میخوریم یا از آن گندا تغذیه میکنیم. یکی از اینها خارج نخواهد بود. اون کسانی که خوبی ها، اون کسانی که پاکیزگی های وجود رو که خداوند در جانشون قرار داده است دیدند و گرفتند و شناختند و با اون زندگی کردند، اصحاب المیمنه اند. اینها گروه پاکیزی که البته تا پایان هم با همین شیوه زندگی میکنند و جان میدهند. اما یه گروهی هستند که نه، اینها با همون شقاوت و رذالت جان میدهند، اصحاب المشأمه. بعد در این بین دیدیم خداوند یک گروه دیگری رو مطرح کرد که از سابقون اشاره کردم که از سابقون سبقت، پیش تازی و جلوداری و پیش کسوتی است. اینها کسانی هستند که در میان اصحاب المیمنه، در مقابل اون افراد، در کنار اون افراد پاک و پاکیزه که با پندارهای پسندیده و نیک، با رفتار شایسته و اخلاق و خصال انسانی و تقوایی زندگی کردن، در این میان جلو دارن. با همون توجیه دیشب، اینها کسانی بودن که وقتی دعوت حق رو شنیدن هیچ تصویف نکردن، اینها مسامحه نکردن، سهلنگاری نکردن، حسابگری عقل جزوی به خرج نبردن. حق رو دیدن، گفتند آمنا و سلمنا، پذیرفتند با دل و شوق و جان، شتافتند به این میدان و تا آخرین نفس هم ایستادن، جانانه، مستانه، مردانه، رندانه ایستادند و جان عاریت رو به دوست سپاردند. اینها از سابقونند، اینها جلودارانند، پیشتازند و نام نیک اینها همیشه باقی است. خب این رو گفتیم دیشب و تمام. این حال و روز امروز ماست که خداوند فردا به تصویر می کشد. اما از این قسمت بحث امشب، اولئک المقربون، طبیعی است که ابتداعا خداوند باید از همین سابقون بگوید، یعنی حال روز اینها مشخص باشه، اینها حق تقدم دارند.
اینا چه وضعیت و جایگاهی دارند. اونگاه نوبت به گروه بعدی خواهد رسید و اصحاب المیمنه، اونها که یمن و برکت رو در جهان و وجودشون دریافتند از خداوند و با همان زیستند و زندگی کردند. فرمود اولئک المقربون، اینها مقربند. کلمه مقرب از ماده قرب می آید. به کی مقربند اینها؟ اینها چه تقربی دارند؟ تقرب به خداوند سبحان. اینها قرب به خدا جستند و یافتند. خب این سوالی است همیشه عزیزان و این نکته ای است که ما با اون زندگی می کنیم. به عنوان یه مسلمان به ما می گویند اعمالی که مسلمان انجام می دهد، اعمال عبادی مسلمان، باید با قصد قربت باشد. یعنی چی؟ قربت به کی؟ قربت به خداوند. هر عملی که مسلمان انجام میدهد، نماز است، صلات است، زکات است، اعمال عبادی ما، اعمالی که جنبه عبادت دارد، حتی مقدمات اون وضو گرفتن شما، میگویند که باید با قصد قربت باشد. یعنی شما اگر انگیزتون تقرب به خداست از این نماز، نماز شما مقبول است. اما اگر نماز میخوانید که خب در این حال بد نیست، یه صحبت خیزیم نرمش منظمی هم بکنیم، در این حال چه خوش بود که برآید به یک کرشمه دو کار، زیارت شه عبدالعظیم و دیدن یار. خب بالاخره یه رو به قبله هم ایستادیم و یه نرمش منظمی هم کردیم. میگویند این نماز افاقه نمی کند، این فایده ندارد، این نماز مثل این که بود و نبود آن یکسان است. اگر شما به قصد این که خودتون رو خنک کنید و صفایی ببرید و لذتی به سر و صورت بدید، غبار راه رو بنشانید، خب بگید حالا وضو میگیریم، این کار رو انجام میدیم. این وضو وضو نیست، این اون وضوی نیست که بالاخره کار میکند برای انسان و طهارت میآورد. باید این وضو به قصد قربت باشد. بالاخره یه رژیم غذایی مناسبی رو طبیب به شما گفته است، منطبق شده بر سحر و افطار، میگید پس خیلی خوب است، ما به خاطر حفظ معده و دستگاه گوارش امسال روزه میگیریم و روزه هم گرفتیم. این روزه مقبولیتی ندارد، این به درد همون طبیب میخورد و دستورات اون طبیب، این رو خدا نمیخواهد. در اعمال عبادی به ما به شما میگویند باید قصد قربت کنیم. یعنی این اعمال برای تقرب به خداوند ارزش دارد، نه اینکه ما منافع و منفعت طلبی کنیم. این تو عباداته، تو مسائل عبادیمون. حالا این بحث تقرب و قرب به خداوند سبحان که مطرح میشه، این خودش مسئله دارد. یعنی چه؟ آیا ما اگر تصور کنیم از خداوند دوریم که میخواهیم به او نزدیک باشیم؟ آیا مگر نه این است که یار نزدیکتر از من به من است؟ مگر نه این است که نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما از اساسی ترین رگ وجود و هستی شما آدمیان به شما نزدیکتریم؟ مگر نه این است که یا من یحول بین المرء و قلبه، خدایی که بین جان و وجود انسان تو حائلی، یعنی تو نزدیکتر از هستی من به من هستی، پوشیده پنهان می روی اندر میان جان من، سر و خرامان منی، ای رونق بستان من. ما که میدانیم خداوند چنین ارتباطی رو با آدمیان دارد، پس ما چه فاصله ای، چه دوری، چه بعدی، کجا میخواهیم به اون نزدیک بشیم؟ این قرب کجاست؟ این قرب کدام است؟ این قربی که مطرح میشود، این که حاصل است. هو معکم اینما کنتم، با شماست هر کجا که باشید، در هر نقطه، در هر زمان، در هر زمین، او با شماست. هو معکم، معیت و همراهی دارد. پس این قرب چیست هستن که از دنیا به ما میگن، بعد در اونجا هم میبینیم اولئک المقربون. نکته ای که در باب قرب خداوند سبحان مطرح هست عزیزان اینه که خدای سبحان قرب مکانی ندارد. یعنی حضرت حق جایی نیست که ما بخوایم به اون نزدیک بشیم، این که روشن است و بدیهی است. اما اینو استحضار داشته باشید، دو معنا در اینجا وجود دارد. یک این که قرب به خداوند سبحان، یعنی این معنا که اگر کسی با هزاران مرتبه تنزل، میگم چاره ای نداریم چون که باید با مثال بگیم مطلب رو که به ذهن ما نزدیک باشد، اگر یک کسی واقعا یک جایگاه رفیع و موقعیت عالی رو دارد در جامعه، طبیعی است همراهان او، همفکران او، اون کسانی که یه نزدیکی با او دارن، بیشتر مشمول لطف و خیر و برکت او میشن، دست محبت او بیشتر بر سر اونها قرار میگیرد. قرب به خداوند سبحان این چنین است. کسانی که از طریق طاعت و بندگی به حضرت باری تعالی نزدیک میشوند، یعنی قرب رو میخوان به چشنگ و مزه اون بدانند، یعنی چه؟ یعنی اینها بیش از بیش، بیش از دیگران مشمول رحمت خداوند سبحان میشوند. قرب یعنی قرب به رحمت الهی، نه به خود خدا. یعنی قرب به تفضل خداوند، یعنی دست مهر خدا تمام وجود اینها رو زیر پوشش میگیرد، جانشون روحشون مشمول عنایت ویژه الهی است. یک معنای دوم قرب اینه که خداوند قریب است، ما بعیدیم، ما قریب نیستیم. بیا او هستی حافظ تو از میان بردار، که با وجود تو کس نشنود ز من که منم. ما باید قرب رو بفهمیم، خداوند قریب است، ما قریب نیستیم، ما در کنار سفره او نشستیم اما احساس بعد و دوری میکنیم. ما باید، یعنی به جایی میرسیم که حس میکنیم که در کنار او هستیم، حس میکنیم که او را میبینیم. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه، ندیدم چیزی را در وجود الا به خدا و کعبه، قسم خدا را قبل از او و با او و بعد از او دیدم. این میشه معنای قرب، این درود خدا بر پسر ابی طالب، این میشه معنای قرب. که انسان قرب رو، ما باید توی صحنه‌هایی باشد عزیزان، خداوند یه تفضلی بکنه، یه جوری ما امی آقای دستی از غیب برون آمد و کاری بکنه، این دست غیب خدا بود، عجب خدای لطف ما داری. اینجا ما قرب خدا رو حس کردیم توی ساعت زندگیمون، توی هفته زندگیمون، توی ماه زندگیمون، در یه صحنه‌ای که تمام معادلات میگفت نابود است، در تمام معادلات جواب میداد که این هواپیما ساقط میشه، نمیدونم این وسیله باید منفجر بشه این ماشین، اما دیدید دست خداوند شما رو حفظ کرد. اینجا احساس قرب به خدا میکنید. خوشا به حال آن کسانی که حجاب ها را دریدند و مردان خدا پرده پندار دریدند، یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدند، هر نکته که گفتند همان نکته شنیدند، هر دست که دادند همان دست گرفتند، هر نکته که گفتند همان نکته شنیدند. این میشه معنای قرب، که قرب رو ما حس کنیم و درک کنیم، و الا خدا که قریب است، قریب مجیب، اون که قریب مجیب است. پس معنای قرب یعنی مشمول رحمت بیشتر و فزونتر خداوند سبحان شدن، یک. دوم این قرب به خدا رو درک کردن از طرف عبد و انسان، اولئک المقربون، اینها به این درجه قرب میرسند، اینها این نزدیکی رو حس میکنند، اینها واقعا لمس میکنند دست محبت خدا را بر قلبشون، بر جانشون. اینها خنکی یقین و جوار رو، عزیزان خیلی از مطالب واقعا گفتن ناگفتنی ها مشکل است، نیست این کار زبان، کار دل است. ای خدا را ما، ای خدا ما را تو بنما آن مقام، که در او بی حرف می روید کلام. یه چیزهاییست که اینها واقعا انتقالش مشکله. وقتی دست یقین بر قلب انسانی قرار می گیرد، این قرب خدا رو حس می کنه، تمام وجود او خنک می شه، تمام وجود او آرامش می شه. اینها مقربونند، اولئک المقربون، اینها می رسند به این مدارج قرب، به این کمالات عالی، به این رحمت خداوندی، اولئک المقربون. حال ممکن است قدی پرده رو کنار بزنید، ببینید اینها کجا هند و چه می کنند و چه وضعیتی دارند. از امروز فرداگاه رو ببینیم، فی جنات النعیم، اینها در جنات به سر می برند، اون هم جنات النعیم. خب از اینجا دیگه قسمتی از اون ویژگی ها و زندگی این بزرگان رو در آینده و در اون جهان خداوند مطرح می کند. من یه مقداری در فلسفه نعمت های بهش بحث و حدیث دارم با دوستان، که میگذارم در نوع نعمت های اصحاب المیمنه و اون گروه بعدی که امیدواریم مشمول اون باشیم خدمت عزیزان میگم، اما اینها کار پاکان را قیاس از خود مگیر. من اینها رو روانتر عرض میکنم، اما در قسمت نعمت های بعدی بهش توقف بیشتری خواهیم کرد. فرمود اینها فی جنات النعیم، اینها در جنت. خب جنت میدانید بستان است، جنت بستان است. خب واقعا از زیباترین و دلنگیسترین و دلنوازترین نعمتهایی که ما آدمیان با او انس داریم و خود داریم همینه، یعنی در وجود ما سبزینه، در وجود ما طبیعت سبز و زنده و زیبا از پرجلوه‌ترین زرق و برق‌هاییست که به نظرمون جایگاه دارد. و واقعا میدونیم روح ما هم، نه تنها جسم ما، روح ما هم یه هماهنگی و همسازی با همین دارد. میبینید روح در طبیعت که قرار میگیرد آرامش دارد. اون شعری که میگفتن قدمای عرب، سلاستون یذهبن عن قلب الحزن، الماء و الخضراء و الوجه الحسن، سه چیز است که غم را از دل میبرد. یکی اون طبیعت سبز زیباست، دیگر اون آب روان و زیبای دلنواز، و سوم یه چهره زیبایی هم در کنار اون باشد که بیفزاید به حسن این طبیعت، طبیعت انسان و طبیعت جهان با هم مرکب باشد. اینها غم رو از دل میبرد و شادمانی و انبساط خاطر به انسان میدهد. اولین نکته‌ای که خداوند مطرح میکند، اینها فی جنات، کجا قرار دارند؟ مکانشون نیست، در جنات هم. در یه فضای بسیار امن، زیبا و سرشار از نعمتهای دلنگیز الهی، اما فی جنات نعیم. اینها رو نباید به سادگی گذشت. توجه داشته باشید، کلمه نعیم از ماده نعمت می آید. نعمت یعنی گوارایی، یعنی همگونی، هماهنگی. اما ما در دنیا نعمتهای خداوند رو درک می کنیم، اما نعیم الهی از آن دنیا نیست. گذرا عرض می کنم. التفات دارید عزیزان، بالاخره ما جنت در دنیا داریم به مقتضای دنیا، اما جنات دنیا وقتی میخوان یه باقی رو قرض کنند، اول مشاوره های لازم رو میکنند در آب و خاک و گونه گیاهی و آب و هوای منطقه و تقاضای بازار و آیا چه چیزی افتضاح میکند، آیا الان روزی است که باید درخت های سیب رو برون کشید و گیلاس جای اون کاشت، یه زمانی در خراسان کار انجام میشد، آیا اینجا کدام محصول، نمیدانم باید فلان محصول رو در شمال به جای محصول های دیگه کشت یا نه. یه نگاهی به تقاضای بازار و وضعیت عرضه و یه مشاوره های فنی زراعت و باغداری، و چون انتفاع در میان است تمام این مسائل بررسی میشه، بعد قمارن جهان هم خریده میشود و باقی قرض میشود و کشت میشود. در دنیا کمن باغهایی که کشت بشن و در اون بحث انتفاع اقتصادی نباشه، فقط لذت باشد، فقط روح پروری باشد. خدای سبحان باغهای بهش رو جنات و نعیم میداند. اونها این محاسبات و حسابگری ها و این سود و زیان ها و سوداگری ها وجود ندارد در اون. فقط اون چه هست لذت است، فقط اون چه هست نعیم است. منظره زیبایی است که خداوند برای آدمیان در نظر گرفته است. دیگه اینها این گرفتاری ها مشکلاتش ندارن. اینا نه دفع آفات نباتی دارن، نه باکولی دارن، نه مشکلات دیگر رو دارن، نه رنج ها و مشقاتی که در دنیا میبینند از زرع و کشاورزی و باغداری دارن، نه. این فقط نعیم است و هیچ زحمت و هیچ مشکلی در کنار این نعمت ها خدای سبحان برای اینها قرار نداده است. فی جنات النعیم. اینجا جمله این مطرح که این خیلی سوال شده از من همیشه، ثلت من الاولین و قلیل من الاخرین. این از سابقونی که گفتیم، این پیشتازان، این جلوداران و پیشکسوتان دعوت انبیاء الهی، ثلت من الاولین. کلمه ثله به معنای یه جماعت و یه گروه، اساسا سله به معنای قطع کردن است. یک گروه منقطع و جدایی هستند، سلت من الاولین، از پیشینیان. اما و قلیل من الاخرین، و یک کمی هند از این آخرین به امت اسلام، یک کمی از این گروه هند و یک جماعت بسیاری و بیشتری از گروه های قبلی. بعد این سوال میشه یعنی چی؟ یعنی این که در اسلام مستحق این گروه از سابقون کم بوده، در امتهای قبل بیشتر بوده است؟ یعنی جلوداران امتهای گذشته اینها زرنگتر و جدیتر بودن از پیشتازان اسلام؟ نه، ابدا معنای این نیست. بلکه ببینید عزیزان، هر پیامبری که می آمد سخن خودش آغاز می کرد، هر رسولی که لب باز می کرد، یه عده‌ای بودن که سریع حقانیت رو می دیدن، دیگه دفع الوقت نمی کردن. اینها نیست فردا گفتن از شرط طریق، صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. اینا فردا نمی کردن، پس فردا نمی کردن، زود می اومدن و قدم پیش نهادن. آدم آمد سخنش گفت، فرزند بزرگوار او حابیل آمد به جان پذیرفت، پیش کسبت شد جلودار شد، ولو دست خشونت و غضب و خشم و کینه قابیلی بر سر او فرود آمد. از قربا قربانن با اولائک المقربون ریشه دارد. این دوتا برادر قربانی آوردن، اما کدام تقرب پیدا کرد؟ اونی که پیشگام بود، اونی که جلودار بود، اونی که حابیل توانست کار خودش رو انجام بده. این یه سابق است، از سابقون است. در همه امتهای پیشین چقدر امت بوده است قبل از امت وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی؟ های بسیار. تمام انبیا هر کدومشون پیشتاز داشتن، جلودار داشتن. مثلا در امت جناب موسی سوره مبارکه غافر رو ما در همین سلسله مباحث شبهای جمعه اینجا عرض می‌کردیم. و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه، یه مردی است در میان فرعونیان و بنی اسرائیل که اون اولین مؤمن به موسی است، حزقیل السابقون است، اون پیشتاز است. در میان یاران عیسی، در میان جماعت عیسی، تئوفلس حبیب نجار، همان که در سوره مبارکه یاسین شرح زیبای زندگی او میبینید و شهامت مردانه، و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى، میشتابد میآید توفنده و کوبنده، این پیشتاز است، این از سابقه. وقتی اینها رو جمع بزنی چقدر میشن؟ از آدم تا خاتم تمام انبیا پیشتاز داشتن، پس میشن سلتون من الاولین. اما نسبت به خود پیغمبر خب کبیز کمن دیگه، و قلیلون من الاخرین، علی ابن ابی طالب است به عنوان اون پیشتاز اول که عنوان از سابق اول رو در امت اسلام پیدا میکنه، که دیشب خطبه 57 نهج البلاغه رو خوندم که فرمود سبقت الى الایمان و الهجره، من اولین سابق به ایمان به هجرت به پیامبر اسلام بودم. پس اگر فرمود زیادی از پیشینیان، چون زیاد بودن امتهای مختلف، انبیاء متفاوت، اما قلیل من الاخرین به لحاظ شخص پیغمبر مکرم اسلام و الا در اون جهت تفاوتی نیست. خب حالا این فی جنات نعیم چه می کنند اینها؟ الا سرر موزونه، اینها این مقربون، این اصابقون، اینها تکیه دادند، نشستند بر سرر موزونه. الا رمز استعلا است، مسلط بودن کامل، نه تزلزل. الا سرر، من واژگان رو لازمه یک یک توضیح بدم. کلمه سرر جمع سریر است، به اون جای بلندتر از بقیه مقام ها سریر گفته میشه. قدیمی ها میگفتن سلطان سریر ارتضا، حضرت ابوالحسن رضا، این کلمه سریر رو میگفتن، سریر ارتضا یعنی تخت رضایت و رضایتمندی خداوند، سلطان اون علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه، مثلا این رو میگفتن. کلمه سریر اولا یه جای بلندتر، اما هر جای بلندی رو سریر نمیگویند. اون تخت و جایگاه بلندی که خوشنشین باشد، یعنی چه؟ گاه انسان جایی می نشیند خشک است، آرامش ندارد، پا رو عوض می کند، اون پا رو عوض می کند، خسته می شود، یه فرتوتی در ماهیچه و عضلات انسان میاد. اما گاهی نشستنگاهی است که این بسیار ارتجاع دارد، انسان بسیار راحت است، عالی تکان می خورد، عالی خودش رو این سون سون، هیچ خستگی و ملالی بر او نمی آید. این سریر نامش سریر موزون است، یعنی منسوج، یعنی جوری که حالت ارتجاع دارد، کشسانی دارد، این یه حالت راحتی دارد. یک، این اولئک المقربون و السابقون و پیشتازان و پیشگامان، مقامشون در نشستن از بقیه فراتر است، جای بلندتری دارند. و میدانید بلندتر نشاندن رمز چیست؟ رمز کرامت و تکریم است. ولو این که میدانیم اگر بالا نشیند ماه باشد، ولی کم یوسفی در چاه باشد، یوسف اگر هر کجا باشد یوسف است، اما بالاخره بالا نشاندن رمز کرامت و احترام و تکریم است. بارها عرض کردم در این منازل معماری قدیم ایرانی سنتی خودمون، وقتی این اتاقهای پذیرایی بزرگ رو می ساختن، قسمت بالا رو یه چند سانت مرتفع تر می گرفتن. اونجا رو در اصطلاح محلی می گفتن، عرف منطقی خودمون می گفتن شانشین، یعنی شاه نشین می گفتن شانشین، یعنی اون جایی که میهمانهای محترمتر رو اونجا قرار می دادن و از اونها پذیرایی می کردن. از سابقون در یه جای بلندی هم مورد تکریم و کرامت خداوند، اونم یه جای راحت بسیار آسوده، الاسرر موزونه. خب در اونجا چه وضعیتی دارن؟ متکئین، تکیه دادند. به طور کلی تکیه دادن عزیزان رمز استقرار است، رمز ثبات و بقا است. در سنت جاهلیت عرب چنین چیزی نبود، عرب این امکانات رو نداشت. در شرایط قرآن این آیات رو میگه که اون جامعه از این موقعیت محروم ندارن، یعنی دیدید همین الان هم اعراب این سنت رو دارن، وقتی که می نشینن در یه فضایی به تعبیر خودشون احتاء احتباع میکنند. احتباع این که زانو رو میده بالا عرب، دو تا دستشو قلاب میکنند رو ساق پاش، یا حتی چیزی دستشون میگیرند، حتی فینه سرشون رو باز میکنند میگیرند دستشون. این حالت احتباعه، این حالت به اتکاوت. اما تکیه از سنت های اصیل متمدنین و شهرنشینان است، از این بالاتر تکیه دادن رمز بزرگی است. اصلا از سنت ملوک است، از سنت بزرگان است که با تکیه در یه جایی بنشینند. لذا در آداب سفره در اسلام داریم مکروهه که تکیه بدید غذا بخورید. نه، نچسبید به دیوار وقت غذا خوردن، تکیه ندید، بذارید خودتون راحت‌تر. به احترام خان نعمت الهی خضوع کنید در قبال نعمت خداوند. متکبرانه ننشینید، با اون حالت ننشینید، یه کمی خضوع کنید. تکیه دادن رمز آرامش است. وقتی کسی تکیه میده دیگه مثل این که مشکلات حل شده است. اما وقتی مشکل دارد هی خودش رو تکان میده، هی با دستش باز، اما وقتی تکیه داد دیگه یعنی مشکل حل شده است و تمام از کار. تکیه اون مقام شهرنشینی و تمدن و جلوه و شکوه نشستن رو نشان میدهد، تثبیت و قرار رو. اینها متکئین با نهایت آرامش، تمام غمها و اضطرابها از وجودشون رفت است. اینو توجه داشته باشید. از خصوصیات بهشت این الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، غمها از دل می‌رود برای به. تمام این رنجها که می‌بریم، تمام این قصه‌ها که می‌دانید، دولت اون به سر می‌آید، خزان اون می‌گذرد و بهار آرامش برای بشریت و اهل ایمان فرا می‌رسد. فرمود متکئین علیها، اینها بر این سریرها هم نشسته و هم تکیه داده. بعد یه جمله میگد که این جمله خیلی مهمه و من عرض کردم مایلم در این نگاهی که به سوره واقعه داریم در این شبهای آینده یه نکاتی رو عرض کنم که اینها خیلی جدیست عزیزان، التفات داشته باشید. اگر خدا نعمتی رو در بهشت میگد از آن کیست؟ در پایان این بحث الان میخوانیم جزاءً بما کانوا یعملون. این تکیه باید یه ریشه در دنیا داشته باشه، والا کسی اونجا تکیه نمیزند. تا کسی آرامش به بندگان خدا ندهد در عالم قیامت آرامش نمیبیند. ریشه اون جایگاهی که خداوند سبحان در اونجا مطرح میکنه اینو باید کجا پیدا کنیم؟ اینو باید در دنیا بجوییم، اینو باید الان ببینیم. فرمود متکئین علیها متقابلین، اینها وقتی می نشینند در اون جایگاه ها بعد متقابل می نشینند. متقابل یعنی چی؟ یعنی رو در رو، یعنی چهره به چهره، رو به رو. اینها رو در روی هم می نشینند. چه نکته ایست در این بحث که خداوند مطرح می کنند؟ اینها مسند نشینند، بر جایگاه بلند و عالی نشستند، اما کاملا این مسند نشینان با هم روبرو و تقابل دارن. ببینید ما دو کلمه داریم وام گرفته از سخن امیرالمؤمنین عرض می‌کنم در اون جملات زیبای الله الله، اون وصیت نامه امام علی در پایان غروب غم انگیز 20 رمضان سال 40 هجری، حضرت بازگو می‌کند و علیکم، بر شما باد به این که به یکدیگر تقابل کنید. مسلمان‌ها تدابر نکنید. یعنی چی؟ تقابل یعنی تو رو هم بخندید. تقابل یعنی چشم دیدن یک دیگر و موقعیت هم رو داشته باشید. تدابر نکنید، بیزاری از هم نکنید، پشت به یک دیگر نکنید، محبت ها را به عداوت و دشمنی و قهر و کینه بدل نکنید. اگر این کار رو کردید فردا نمیتوانید متقابل باشید. اهل بهشت متقابلینند، یعنی اینها ولو این که جایگاه های بلندی دارند، مانند دنیا نیست که 40 درویش در گلیمی به خسبت، دو پادشاه در اقلیمی نگنجد. اینها مانند مسند نشین های دنیا نیستند که چشم دیدن هم نداشته باشند. نه، اینها مانند مسند نشینان بی ایمان و بی تقوا نیستند. اینها واقعا چشم دیدن هم رو دارن در دنیا، جایگاه اونها هم تقابل در آخرت است. تکیه میکنم. عرض کردم راه ورود به این نعمت ها همینجاست، اینجا باید تجربه بشه تا در آینده انسان ها به این موقعیت ها برسند. دوستان من، این که خدا در قرآن میگوید در جای دیگر و نزعنا ما فی صدورهم من غل. بعد اخوانن علا سرر متقابلی، اهل بهشت اون کسانی هن که نزعنا ما فی صدوره من غل. باید چینه ها، بدبینی ها، بدگمانی ها، سوء نیت ها از میان اینها برداشته بشه. نباید تو دل اینها، بابا یک جمله بود از 20 سال قبل تو این زندگی این خانم گفت به شما، 30 سال قبل شما به این همسرتون گفتید، بعد از 30 سال باز این زن میگه یادته که اون روز عقد به من چی گفتی؟ خاطرت هست؟ نمیدانم اون روز مادر تو به من چه گفت، نمیدانم چه چیزی تو فاوردی که این دوشش اینطور سابیده بود. هنوز بعد از 20 سال این چینه های عوامانه، این پای بست های محبت، این زنجیرهای ایمان، این قبارهای مکدر کننده جان و روح هنوز داره تو این زندگی موج میزنه. آیا این زندگی بهشت میبیند؟ بهشت همینه که ما داریم میسازیم با دست خودمون عزیزان. فرمود و نزعنا ما فی صدورهم من غل، باید این چینه ها از سینه ها بدر آید. نمیشه انسان زیر سقف با یک کسی زندگی کند چینه او به دلش باشه. این چه زوجیتیست؟ این چه پدر فرزندیست؟ این چه محبت به والدین، محبت والدین به فرزندان است؟ این چه برادریست؟ اگر اون دعوت بشه من نمیام، یا اون یا من، پناه به خدا میبریم. آیا اینها ما رو با این لباس به محشر نمود خواهی کرد؟ این راه که تو میروی به ترکستان است، اینا نیست اون چه خدا میگوید. اون چه تعالی اهل بیت عصمت و طهارت ذوات مقدسه محمد آل محمد. محبت سنگین بر دل و کینه سبکبال است در دل اولیاء خدا. اینا کینه تو دلشون نمیمونه، اینا نمیموند این کدورت ها و جله ها. این نیست شأن انسانی که میخواهد جواز و پاسپورت و گذر ورود به این نعمت های الهی رو بگیرد و آینده خوش در انتظار رو باشد. فرمود نزعنا ما فی صدورهم من غل، از سینه اینها این غل ها و کینه ها. ببینید در دعا میگید از ادعیه بسیار زیبای قرآن، تأکید میکنم، ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. خدایا از تو میخواهیم عاجزانه در سینه ما نسبت به اهل ایمان کینه قرار ندی. یه مؤمن با تقوا، حالا ما چون توی مسئله باش اختلاف نظر داریم، کینه این تو دل ماست، پناه به خدا میبریم. نمیدانم نزدیکمون، قریبمون، همکارمون، دوستمون، معلممون، شاگردمون، ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. و من بارها عرض کردم خدا میداند اون سینه ای که جای این مسائل باشد، خلوت دل نیست جای صحبت از داد، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. تا زمانی که این حقلها و قلها و کدورتها این آینه وجودتون رو تاریک می کند، نوری بر این دل نمی تابد، صفایی بر این زمین نمی آید، انعکاس و بازتاب و رفلکس نداره، لذت نمی برید، نماز می خوانید، روزه دارید. اینی که میگن ها مؤمن با مؤمن هنگامی که کدورت دارن تا 40 روز نمازشون چنین و چنان است، یعنی چه؟ لذت نمی برند از عباداتشون، اون کدورت ها نمی گذاره اون صفای لازم بیاد. پناه به خدا ببریم عزیزان و خودمون رو بسازیم با اون چه قرآن میخواهد، با اون که واقعا مدینه فاضله است، زندگی انسانی است، زندگی است که همینجا لذت بهشتی رو دندان اهلش میاد و میچشن این مزه تفضلات الهی را. فرمود اون موقع اخوانن، بعد که این کینه ها بره، بعد میشن برادر، علا سرورن متقابلین، بعد مینشینن روبرو. گر تو را میل خم، هر کرا میل خم ابرو بود، هر کرا میل خم ابرو بود، روبرو بودن به از پهلو بود. اینا بعد متقابلینند، اینها رو در رو می نشینند و با هم سخن می گویند و لذت هم می برند و صفای انس با یکدیگر رو تجربه می کنند. فرمود متکین علیها متقابلی، یطوف علیهم ولدان مخلدون اکواب و باریق و کأس من معین. چقدر تنین زیبایی دارد، خدا می‌داند از عرش تا فرش می‌گیرد این تنین دلنواز این آیات و گوش جان رو از پرده حجاز می‌نوازد. فربود یطوف علیهم ولدان مخلدون، کلمه طوف می‌دانید حرکت تدویری است، حرکت دائره است، به طواف کعبه رفتن، به حرم رحم ندادن، اون گرد خانه گشتن است. یطوف علیهم، میچرخد اطراف اینها، ولدان مخلدو، سیستم پذیرایی که در بهشت خداوند برای این جماعت مطرح میکنه سیستم سلف سرویس نیست. نه، اینها رو نمیگن بفرمایید سر سفره، اینها رو به میز غذا دعوتشون نمیکنن، اینها رو از جاشون تکان نمیدهند. یطوف علیهم، اینها میگردد اطراف ایشان، پیرامون ایشان. دو معنا داره آیه، من مایلم که هر دو معنا رو دقیق بگم که لذت هر دو رو بچشیم. ولدانون مخلدون، کلمه ولدان دو احتمال دارد، یک جمع ولید باشه، دوم جمع ولد. ولدان اگر جمع ولید باشه، ولید یعنی خدمتکار، یعنی خدمتکار. بعد اون معنا مخلدون از ماده خلد یعنی قرط، یعنی حلقه، یعنی گوشوار. ولدانون مخلدون، پیرامون اینها میچرخند، خدمتگزاران حلقه به گوش. یعنی چی؟ کنایه از چیز؟ یعنی گوش به فرمان، یعنی مطیع، یعنی 100% فول تایم در خدمت، یعنی بنده ی حلقه به گوش هر ننوازی برود، به تعبیر سعدی لطف کن لطف که آزاده کنی حلقه به گوش. اینها یه خدمتکارانی گرداگرد اینها میچرخند، مخلدون، گوش به فرمان، بدون تأخیر، بدون سستی. ببینید در فرهنگ عرب اینطور بود، اسمی عرب جاهلی ها اسم بچه هاشون رو وقتی نامگذاری میکردن یه اسمای خشن درشتی میگذاشتن. فهد، همین الان هم میبینیم جناب ملک، فهد میدونید یعنی چه؟ یعنی یوز پلنگ. حمزه، شیر. اسد، شیر. کلب، کلیب، بنی کلیب. اسامی که برای فرزند داشت تا میگفتن که کی آمد؟ اسد آمد، تکان شیر آمد، این تکان. یعنی به لحاظ اون حالات گلاویزی، چالش، درگیری ها از اسامی استفاده میکردن که یه قهری داشته باشه. اما وقتی غلام ها و خدمتکار هاشون رو اسم میگذاشتن، نه، یاسر، یسر، مبارک، میسور، میمون خادم، اسامی، همه اسامی دلنواز، شیرین، آرامش بخش بود. وقتی صدا میزدن دیگه شیر نمیاد پذیرایی کنه، اسد نمیاد وارد بشه غذا بیاره، نه، یاسر میاد، مبارک میاد. یه خودش یطوف علیهم ولدان مخلدون، پیرامون اینها خدمت میکنن، خدمتگزارانی گوش به فرمان، مطیع، آماده، بدون هیچ تعلل. نمیخواد 10 مرتبه دستور اداری صادر بشه، ابلاغم پشتش بیاد، بعد هنوز کار انجام نشده باشد، هنوز ارباب رجوع بیستد پشت خط. نه، ولدان مخلدون، همه در موضع و جایگاه خودشون تو بهشت انجام وظیفه صحیح میکنن. یه وقتی به دوستان عرض میکردم، بالاخره متاسفانه اینطوره، در هر جامعه اگر آحاد اون جامعه کار خودشون رو درست انجام بده، من معلم کارم رو درست انجام بده، وقتی میرم سر کلاس بدانم چه میگویم، مطالعه کرده باشم، انضباط کارم، عشق و علاقم رو به متعلمم در وجود خودم زنده کرده باشم، دلسوز به تعلیم و تعلم فرزندان این آب و خاک و این مرز و بوم باشم، اگر اون متعلم من هم قدر معلمش بدانه، اونم کار خودش رو درست انجام بده، اگر مهندس ما، اگر کارفرمای ما، اگر کارگر ما، اگر توی جامعه هر کسی کار خودش انجام بده، اونجا میشه خدا میداند همین بهشتی که خدا وعده میدهد. اگر هر کسی تو جامعه کار نه کار دیگران انجام بده، کار خودش انجام بده، هر کسی مسئولیت کار خودش رو به دوش بگیرد و انجام بده، این میشه همون مدینه فاضله و جامعه مبارک و ایدال اسلامی. فرمود اینها پیرامونشون ولدان و مخلدونن، این یک معنا. معنای دوم، کلمه ولدان جمع ولد باشه، ولد یعنی چی؟ فرزند. بعد اگر بنا شد فرزندان دور اینها بگردن، بعد این مخلدون دیگه اون معنا رو نداره، از ماده خلود میاد، یعنی فرزندانی که خلود دارن. عجب لذتی دارد این معنا. ببینید هممون اینو به نوعی بعضیامون تجربه کردیم، خداوند سایه مبارک والدین، پدران عزیز و مادران بزرگوار رو بر سرتون مستدام داشته باشد، آنها که هنوز این رحمت بر شما مستدام است. اما این حالت هست، یه فرزند با خودش فکر میکنه در مرور زندگی، وقتی منصفانه به خلوت مینشیند، وقتی نگاه میکند به سیمای پدر، میبینه این پدر هی چروک در صورت داره میاد، هی دست ها حالت دیگری پیدا میکنند، او تا می خورد که من ایستاده باشم چون سرف، او چروکیده می شود که من شاداب بشم. یه فرزند منصف میبینه این رو، میبیند این دو شیفت کار کردن پدر رو، میبینه صبح اینجا شب اینجا بودن رو، تمام اینا رو لمس میکنه. گاهی هم سرش پایین میندازد، با خودش میگه باشه بابا یه روزی جبران خواهم کرد، یه وقتی که دستم باز بشه منم میتونم، منم کار خواهم کرد، منم بازوی تو میگیرم، منم کمک کار تو میشم، منم چنین میکنم چنان میکنم. اما متاسفانه دست جفاکار روزگار این چنین است، چاره‌ای هم نیست، دنیا دارالفراق است. اما یه وقتی که به خود میاد میبینه موقعیتی داره، جایی است که میرود بر سر گور پدر مینشیند و میگوید بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین. فاتحه بیش نمیتواند نصاب گور پدر کند، دیگه اونجا ازش کاری بر نمیاد. از فراقهای غم‌انگیز دنیا همینه، بالاخره نمیشه، فرصت دست نمیده. ای که دستت میرسد کاری بکن، قبل از آن که تو نیاید هیچ کار. تا چشم هم بزنیم ببینیم جدایی حاصل شده است، دیگه نه سایه مادر است، نه رحمت پدر است، نه لطف این هاست، اینا رو از دست دادیم. خداوند میفهمد یطوف علیهم ولدان مخلدون. در اون عالم خداوند جمع میکنه بین والدین و فرزندان، این فرزندان در خدمت والدین هم، والدین در خدمت والدین هم، باز همینطور نسل به نسل. یطوف علیهم ولدان مخلدون، اینها در کنار هم جمع گرم صمیمی. ببینید اون نکته‌ای که عرض کردم تو متقابلین، اینجا هم عرض می‌کنم، اگر بنا باشه کسی بهشتی باشد، تو این دنیا هم باید این چنین باشد. نمیشه تو این دنیا از والدین گریخت و فرار کرد، نمیشه تو این دنیا انصاف با برخورد با والدین رو نداشت بعد فردا یطوف علیهم باشد. نه خیر، ابدا. اون کسانی که فرداها چنین مقدری دارن، کسانی هن که الان تو دنیا سیاست درست برخورد با والدین رو بلدن. اون والدینی هستن که الان سیاست صحیح محبت آموز، محبت آمیز، دل نوازانه با فرزندانشون رو دارن، پاره های تنشون رو از خودشون جدا نمی کنن، وجودشون رو در اختیار اینها قرار میدن، میسوزند، میسازن. اون آقای کره‌ای در عرض به خدمت عزیزان سنگ فشار خیابان از تلاس، اون کتاب خودش این به اصطلاح مدیر عامل و مؤسس بنیاد دوو می نویسه، در یکی از فصلاش که من نگاه کردم به بعضی از عنکبوت ها و تو زندگی بعضی از عنکبوت ها این رو دیدم و به تعجب و شگفتی آفرینش فرو رفتم، این رو دیدم که بعضی از عنکبوت ها هستن که اینها، الله اکبر، چه آفریده از خدا نمیدانه، اینهایی هستن که اینها وقتی فتخم های اینها باز میشه، بعد خود مادر اولین غذا و تغذیه کودکان است. اون مادر بدن خودش رو در اختیار بچه‌هاش قرار میده، این تخم‌های باز شده عنکبوت مادر رو می‌خورند، مادر از میان می‌رود، اما اینها زنده می‌مانند، اینا ادامه پیدا می‌کنند. اگر مادر فداکار نباشه اون بچه‌ها می‌میرن، اون تخم‌ها از بین می‌رن، اما اون مادر و عنکبوتی که خودش رو در اختیار بچه‌هاش قرار میده، اون بچه‌ها میمانند و مادر الوداع الوداع میرود، اون مادر عنکبوت مادر میرود. بعد با خودش میگه، بعد نویسنده میگه، همین آقا بعد میگه، من فکر میکنم و تأمل میکنم که آری، در میان ما آدمیان هم چنین والدین بسیارند، اونهایی که وجود خودشون رو جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد، جگرها خون شود تا یک نهالی بارور گردد. واقعا این وال پدر مادر اینم بادم این باشن، خدا همین طور قرار داده است، نمیشه غیر از این بود. و بالعکس اگر این باشه، التفات بفرمایید، بد میشه یطوف علیهم ولدان مخلدون. باید یه انعکاسی باشه بهشت از اون چه ما امروز داریم، ولا نمیشه، تناسب نیست. به اکواب و اباریق و کأس من معین، اینها پذیرایی میشن. به چی؟ به اکواب و اباریق. خوب التفات بفرمایید، ببینید وقتی میخوان از شما پذیرایی کنن، حالا من ناچارم مثال بزنم که لذت این آیات رو بیشتر متوجه بشید. گاهی ممکن است این نوشابه رو میگذارن مقابل شما، یه نیم داخلش گذاشتن، اخیراً میگذارن یه نیم میگذارن که شما نیلبکی بزنید با این نوشابه، مثلا گاهی میل بفرمایید فلان اینا، گاهی نه، این نوشابه رو گذاشتن کنارش، لیوانم میگذارن برای شما کنار دستتون، یه لیوان است و یه نوشابه است. گاهی از این بالاتر ممکن است یه ظرف بزرگ پر یخ ناو بهترین نوشیدنی رو بزرگ رو درون اون قرار دادن وسط ظرف، بعد یه جام زیبا و بزرگی هم کنار شما پر کردن، یه باده و یه کاسی هم کنار دستتون گذاردن. اون مادر اصلی هست، بعد اون حد وسطش که میخواد بگیرید بریزید برای خودتون اونم هست، بعد اونی که میخواد پیاله و جامی که دستتون بنوشید اون هم وجود داره. به اکواب و اباریق و کأس ملمعی، این پذیرای الهی است. اکواب کوب اون ظرف بزرگی است که مادر همه چی تو اون هست، پر مملو. اباریق اون ابریقه، اونی که شما با اون میریزید، از اون نمیخورید بلکه با اون میریزید برای خودتون، پر میریزید. بعد نوبت چی میشه؟ کأس. اگر یه پیمانه ای در عرب خالی باشه این رو قدح میگن، قدح در کف ساقی بی‌حجاب سهیلیش در پنجه آفتاب. یه وقتی عوضش کرده بود اون آقا، بالاخره عرض بخدمت جناب ناصرالدین شاه دیگه این طبع شاعرانش کار دست مردم میداده است. یه وقت عرض به خدمتون شروع کرد به گفتن این شعر رو وسط شب و یه مرتبه حالا ذوق شاعرانش گل کرد و قدح دید دست یه کسی، یه چیزی رو دید دل شب تو حرم سراش، گفت قدح در کف ساقی بی‌حجاب. مون بقی شعر نیامد، هر کی فکر کرد خب آقا بگید اشعار و شعرا بیاد، بگید شاعر دربار بیاد، آقا ما گفتیم گیر کردیم قدح در، یا بگو یا این که زور پر زور است، قدح در کف ساقی بی‌حجاب. یک مرتبه گفت سهیلیست در پنجه آفتاب، گفت خب برو راحت بخواب، سهیلیست در پنجه آفتاب. گاهی قدح اون پیمانه خالی است، اما اگر پیمانه پر شد چی میگن بهش؟ میگن کأس. الا یا ایها الساقی ادر کأسا فناولها، کش آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. قرآن فرمود اکواب هست، اباریق هست، کأس پر هم در دست بهشتیان. چی میخواند اینها؟ کی داره مینوشاند به اینها؟ سقاهم ربهم شرابا طهورا. ساقی چیست؟ از دست ساقی وجود. میخوارگان وجود از دست ساقی وجود مینوشند. حالا بقیشو گوش کنید، چی مینوشند اینها؟ چیزی که لا یصدعون عنها ولا ینزفون. اینا نوشیدنی رو میخورن که دو خصوصیت درش هست، در اوج زیبایی و اون طعم زیبا که مزاجه من تصمیم خوشترین طعم ها رو دارد، اما برخلاف خیلی از نوشیدنی های کأس دنیا که مردمان به سوی او تمایل میکنن، دو مشکل اصلی ندارد. ببینید داره آموزش میده قرآن. یک، لا یصدعون عنها، وقتی میخورن صداع و صدع ندارد، خوب استهزار دارید. شراب و مشروبات، اون محرماتی که در اسلام حرام میشه، یکی از خصوصیات مشروب همون صداعه، اون حالت سرگیجی، اون حالت عوارض بعد از مصرف، اون حالات بعدی که برای خورنده و نوشنده یا اون می آورد، این حالت حالت صداعه، یه حالت گیجیست، یه حالت واقعا سردرد بعدی، و اون حالتی که برخواسته از عدم هماهنگی این نوشیدنی با سمپاتیک و پاراسمپاتیک ماست. این کاملا هماهنگ است، این یه صداع دارد. دوم یه خصوصیت دیگر دارد، ولا ینزفون. این اولا یه اختلال جسمی ایجاد میکنه، بعد یه اختلال روحی. نزف به معنای کندن عقل از جای خودشه. این نوشیدنی ها عقل رو متزلزل میکنه، اینا لطمه به عقل آدمی میزنن. همان گونه که میدانید اگر خداوند در قرآن میگد انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، صریح آیه 90 سوره مبارکه مائده حرمت قطعی شراب رو خداوند مطرح میکنه، به دنبالش هم مطرح میشه که چه مشکلاتی دارد. ناسازگار با وجود شماست، هیچ حرام خدا نه. یه وقتی عزیزان یک کسی اومد خدمت امام صادق، گفت آقا طبیب برای من یه حال جسمی دارم، طبیب برای من تجویز کرده که خمر بخورم، خمر عتیق، همان که شراب تلخ میخواهم که مردفکن بود زورش، به تعبیر جناب حافظ گفته خمر کهنه، شراب کهنه بخورم بخورم، بعد گفته چند قاشق هم بیشتر نخورم درست میشه اوزامون، اون مشکلمون حل میشه آقا بخورم. حضرت نگاهی پیش کردم فهمدم فلانی ما دقت کنید عزیزان، ما جعل الله شفاء فی الحرام، خدا هیچ شفایی را در حرام قرار نداده، امکان نداره هیچ حرامی درمان انسان باشد. هر حرامی که بگویید و تصور کنید دردی بر انسان می افزاید، هیچ حرامی نیست که درمان باشد. این قانون خداست، اصلا ماهیت وجود اینه. اون آثاری که بر وجود انسان میگذارد میشه لا یصدعون، این صداعشه. یه وقتی یه شبیه یکی از عرض به خدمتون فرصت بود و نمیتون یه برنامه علمی رو نگاه میکردم در جایی، اون کانال کبد سالمی رو دو تا پروفسور اومده بودن از آلمان پخش میشد، دو تا پروفسور اومده بودن یه کبد سالم رو و یه کبد انسانی که چند ساعت بیشتر از فوتش نگذاشته بود، یه الکولیست رو بیرون کشیده بودن، این دوتا رو عجب به زیبایی پاره میکردن، تجزیه میکردن، آناتومی این رو، تشریح این رو و جزئیات رو نشان میدادن و این دو پروفسور توضیح میدادن. اونقدر استقبال شد، من که نمیدونستم، فردا شب تکرار کردم برنامه رو، باز مجدد پخش کردم برنامه رو. اون آثاری که در وجود انسان از جهت جسمی میگذارد و بعد یوجب بینکم العداوة فی البغضاء فی الخمر و المیسر، اون آثار اجتماعی و آثار روحی که روح انسان گفت نمیدونم یا رسول الله چکار کنم، دروغ رو بگذارم، فلان شراب رو نخورم، فلان کنم، یا اون جریانی که عرض به خدمتون قطعه زیبای شاعر خودمون انوری که نه کرد و ابلیس آمد و شبی گفت بالاخره عرض به خدمتون یا اون عمل ناشایست جنسی رو انجام بده یا این کار بکن یا شراب بخور، گفتم نه شراب کمتره دیگه، نه ناموس مردم است و نه قتل است و جان مردم است، وقتی خوردم هر دو رو مرتکب شدم، هم قتل کردم اون کار دیگه رو انجام دادم. قرآن میگه یوجب بینکم العداوة و البغضاء، این موجب خیلی زشتی ها میشه، روحتون رو پلید میکنه، جسمتون رو هم نابود. قرآن میگه بهشتیان می نوشند از نوشیدنی که لا یصدعون عنها و لا ینزفون، این مشکلات دنیا رو نداره، نه ناسازگار با جسم است و نه ناهماهنگ با جان و روح. و بعد و فاکهت مما یتخیرون و لحم طیر مما یشتهون، که دیگه فکر میکنم توضیح این قسمت های لطیف و بقیه موارد رو، اینا لذت‌های جسم و روحه. حالا میرسیم به لذت‌های جسم فقط، روح فقط تجزیه میکنه خداوند اینا رو. انشاءالله فردا شب محضر مبارک عزیزان ادامه مطالب رو بازگو خواهم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردانه، توفیق زندگی در سایه رحمت قرآن و عطرت رو به همه ما قسمت و روزی بفرماید. صلوات نهاد بفرماید. شب چهارم محرم الحرام است. بالاخره عزیزان این مردانی که نام اونها زینت بخش محفل خواهد بود در این شبها و در این ایام، اینا کسانی بودند که از سابقون از سابقون اینها پیشتاز بودند، اینها کسانی بودند که اولئک المقربین رسیدن به رحمت خداوند، اینها کسانی بودند که متقابلین بودند، اینها دلها را از چینه ها شسته بودند، اینها پاکیزگان بودند. جا دارد که اینها بنوشند از اون پیمان ها. اینو شنیدید همتون؟ اکثرا شنیدید شب عاشورا از سید شهدا وقتی که گفتن بدونید همه شما فردا در این بیابان کشته میشید، نمیمانید چطور فلان، اینا همشون مثل شیر آماده مهیا. بعد حضرت وقتی آمادگی اینها رو دیدن و تکان نخوردن اینها، هر کدام به نمایندگی یک گروه از سرباز از بنی هاشم، حبیب ابن مظاهر از اصحاب صحبت کردن دو اصحاب را آمادگی های کامل خودشون رو، بعد حضرت فرمودن حالا بیایید من هم به شما چیزهایی بگویم، بعد فرمودن بیایید حالا من جایگاه شما را به اذن خداوند تبارک و تعالی به شما نشان بدم، ببینید جایگاه شما کجاست. صبرن یا بنی الکرام، ای بزرگزادگان، تا فردا ظهر تحمل کنید، تا فردا زار بگید این قفس این توتی جان رو تحمل کنه، بعد جان شما از فردا بعد از ظهر این است. ببینید علا سرره موزونه، متکئین علیها متقابلین، گوارای شما باد. سنت بر اینه که این شب چهارم رو از اصحاب از سید شهدا قدما میگند، قبل از اینکه وارد بشیم به اهل بیت و اینها، از اصحاب میگن. منم به ذهن اومد یه نام رو بگم، بعد هم از مصیبت استفاده میکنیم. یکی از اصحاب پیغمبر، مرد بزرگی بود، شجاع، با شخصیت، کوفه نشین است، از کسانی بود که نامه برای سر و شهدا نوشت. اما وقتی بیوفایی کوفیان رو دید و دید فرزند فاطمه داره میاد، اما با این وضعیت تحمل نکرد، از کوفه دست زن و بچه‌ش گرفت، آمد خودش رو به هر کیفیتی بود رسون به سر و شهدا. مسلم ابن اوسجه، این صحابی پیغمبر، این در خدمت رسول خدا بوده است، مرد بزرگی است. مسلم آمد ملحق به سید الشهشاد در سپاه حضرت از شب، و فردا هم جز و اولین کسانی بود که به میدان تاخت و به شهادت رسید. بدن مسلم پاره پاره. سنت حضرت این بود که میدونید میومدن کنار همه کشته ها، وقتی اومدن کنار اون واضح غلام ترک، وقتی اومدن سرشون رو تو صورت او گذاشتن، تو بغل گرفتن، بعد صدایی بلند شد که من مثلی، کی مثل منه؟ و حال میگه فرزند رسول خدا، وضع خده و علا خده، صورتش به صورت او گذاشته است، کی این افتخار رو دارن؟ این کار رو با همه میکردن. حضرت آمدن کنار بدن مسلم ابن اوسجه، همراهشون حبیب ابن مظاهر هم بود، با هم اومدن. تا که رسیدن کنار بدن، دیگه آخرین رمقها در وجود مسلم ابن اوسجه است، دیگه داره جان میده. یه نگاهی کرد به حسد شهده و سلام کردن حضرت، حضرت جوابش دادن و دعا کردن، جزاک الله عنا خیرا، خدا تو را خیر بدهد مسلم. مسلم ابن اوسجه، اون که با ما عمل کردی در دفاع از دین خدا و ناموس پیامبر و اهل بیت. بعد همینطور که نشسته بودن، یه مرتبه من این مایلم این قسمت، خب توجه کنید، حبیب رو کرد به مسلم ابن اوسجه، گفت ولو این که من دقایق دیگر به میدان میرم کشته میشم مسلم، اما اگر وصیتی داری دوست دارم به من بگی. خیال میکنی چی وصیت کرد؟ در مورد همسرش گفت، در مورد فرزندانش گفت، در مورد چی گفت؟ در مورد بدنش گفت، بدن من را چه بکن؟ یک مرتبه همینطور که آخرین رمقها در بدنش هست، سرش و نگاهش رو بلند کرد به طرف حضرت سید الشهدا، دستش رو اشاره کرد، گفت حبیب علیکه بر تو بات ان تموت دون الحسین، تو را آخرین وصیتم اینه که حبیب جان ندهی مگر در جوار و در کنار آقا و مولایم حسین، و خونت رو در پای پسر پیغمبر حسین ابن علی نثار کن. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.